به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. من واقعا مطمئن نیستم که وجودی خالص باشم. من همه نویسندگانی هستم که از آنان چیزی خواندم، همه مردمی هستم که با آنان برخورد داشتم و آنان را دوست داشتم. من همه شهرهایی هستم که دیدم. من همه نیاکانم هستم. سلام، بهناز بستاندوست هستم و امشب میخوام از نویسنده براتون بگم که با نیروی تخیل خارق‌العاده‌اش، با جهان داستان افسونگرش، با جادوی اشعارش، ذهن خواننده آثارش رو به معنای واقعی از هزار توهای پیچ در پیچ گذر میده و با تأثیر رویاگونه پندار اونو تا رمزآمیزترین چشم‌اندازها به پرواز در میاره. خورخه لوئیس بورخس، نویسنده، شاعر، فیلسوف و ادیب آرژانتینی، مردی که از اون به عنوان پدر داستان کوتاه نویسی آمریکای لاتینی یاد میکنه. نویسنده‌ای که علاقه به نوشتن داستان‌های بلند نداشت و دلیل شهرتش داستان‌های کوتاهش هستند. نویسنده‌ای که حریص کتاب خوندن بود و در میانسالی که نابینا شد دوستانش رو وامی داشت براش کتاب بخونه. میگفت تصورش از بهشت یک کتابخانه بیکرانه. مردی که علاقه و تسلطش بر ادبیات شرق، به خصوص 1001 شب، اون از بسیاری از همتایانش متمایز کرد. دوستان عزیز، تا ساعت 10 فرصت هست که از طریق سامانه پیامکی 301075 برای ما پیام بفرستین و ما رو در جریان نظرها و پیشنهادهای سازندتون قرار بدین. همچنین از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش هم هر زمانی که تمایل داشتین میتونین با ما در ارتباط باشین.
خورخه لوئیس بورخس در 24 اوت 1899 میلادی در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین در خانواده سرشناس به دنیا آمد. تبار مادری و پدری بورخس از دو ملیت آرژانتینی و انگلیسی بودند. خانواده بورخس به دو زبان اسپانیایی و انگلیسی سخن می گفتند و از دو فرهنگ و ذهنیت کاملا مختلف برخوردار بودند. پدرش وکیل و استاد روانشناسی بود و البته یک خواننده حرفه‌ای ادبیات. به گفته بورخس دوست داشت که نویسنده باشد، اما بیشتر آنارشیستی بود فلسفی. مادرش هم زنی تحصیل کرده و کتابخوان بود که چند کتاب انگلیسی رو هم به اسپانیایی ترجمه کرده بود. گذشته خانواده مادری بورخس در نبردها، فتوحات نظامی، جنگ‌های داخلی و مبارزات استقلال طلبانه آرژانتین خلاصه می شد که موجب سرافرازی و مباهات آنان بود. میراثی که در راز و رمزها و نشانه های زبان اسپانیایی شکلی افسانه‌ای می یافت. بورخس شیفته انقلابیون خانواده مادریش بود، اما به خانواده کتابخانه پدریش کشیده شد. بورخس پیش از آن که اسپانیایی را از مادرش بیاموزد، در دامان مادر بزرگ و کتابخانه انگلیسی پدرش زبان انگلیسی را آموخت. نخستین مدرسه بورخس کتابخانه پدر بود. در آن کتابخانه هکلبری فین مارک توین، جزیره گنج سیونسن، چند اثر از ویلز، هزار و یک شب و انجیل را به زبان انگلیسی خواند و با نویسندگانی چون دیکنز، جک لندن، آلن پو و سروانتس آشنا شد. در 6 سالگی به خانواده گفت می‌خواهم نویسنده بشوم و در 9 سالگی یعنی سال 1908 اولین کارش که ترجمه شاهزاده خوشبخت اسکار وایلد بود در یک روزنامه به چاپ رسید. از همان کودکی دچار نزدیک بینی ارثی بود. پدرش هم آرام آرام بینایش را از دست داد. ضعف بینایی و همچنین علاقه به شعر را از پدرش داشت. برخس میگوید او بود که نیروی شعر را بر من آشکار کرد. این حقیقت را که کلمات فقط وسیله ارتباط نیستند، بلکه نمادهایی از جادو و موسیقی هستند. در 15 سالگی همراه پدر، مادر و خواهرش به اروپا سفر کرد و تحصیلاتش را در سوئیس ادامه داد. در آنجا توانست سالهای جنگ جهانی را در آرامش بگذراند، با ادبیات فرانسه آشنا شود و زبان آلمانی را نیز فرا بگیرد. میگوید زبان آلمانی را برای خواندن فلسفه دوست داشتم. از نیچه و شوپنهاور خیلی خوشم آمد. در سال 1921 آنها به بوئنوس آیرس بازگشتند و در سال 1923 برخس نخستین دفتر شعر خود با عنوان شور بوئنوس آیرس را در 24 سالگی منتشر کرد. از سال 1921 تا 1930 دوره فعالیت بیوقفه برخس است. او در این دوره موفق شد 7 کتاب بنویسد و منتشر کند. 4 جلد مقالات و 3 مجموعه شعر. 3 مجله تأسیس می کند و تقریباً به طور مرتب به چندین نشریه دیگر نیز مطلب می دهد. برخس درباره علاقهش به داستان کوتاه می گوید در طول 1 دوره زندگیم که وقف کتاب شده است، من فقط معدود رمان خواندم و بیشتر موارد هم تنها از سر وظیفه خودم را به صفحات آخر رمان رساندم. در این حال همیشه خواننده و بازخواننده داستانهای کوتاه بودم. با این حال در مقام نویسنده سالها فکر می کردم که نوشتن داستان کوتاه از من ساخته نیست و تنها پس از 1 سلسله تجربه های خجولانه، طولانی و بسته در زمینه هنر روایت بود که نشستم تا داستان واقعی بنویسم. 6 سال از 1927 تا 1933 طول کشید تا از طرح بسیار خودآگاهانه مردان جنگیده به نخستین داستان کوتاه سرراستم، یعنی مردی از گوشه خیابان، برسم. روی هر صفحه حسابی عرق می ریختم. هر جمله را با صدای بلند می خواندم. او تا حدود 40 سالگی به صورت جدی به داستان نپرداخته بود. بیشتر مقاله می نوشت و گاهی هم شعر و گاه گونه روایت نویسی که به قول خودش با داستان واقعی بسیار فاصله داشت. سال 1939 داستان پیر منارد نویسنده دونکیشوت را نوشت که اولین داستان برخسی واقعی او بود. برخس می گوید خودم یک رمان نویس خیالی اختراع کرده بودم که جای من می نوشت. این معجزه بود. وقتی به اسم او می نوشتم دیگر من نبودم که می نوشتم. او بود با سبک خودش و زبان خودش. داستان پیر منارد را از روی این تجربه نوشتم. انگار که دیگر راهش را پیدا کرده باشد، در فاصله کوتاهی 2 مجموعه داستان باغ گذرگاه‌های 1000 پیچ و الف را چاپ کرد. شهرتش از آرژانتین بیرون رفت و نویسنده جهانی شد. بازی‌های ذهنی او در این داستان‌ها خواننده‌هایش را حیرت زده و شیفته می‌کرد. پس از آن برخس به نوشتن داستان کوتاه مشغول شد و داستان‌های تلون اکبار اوربیس ترتیوس، کتابخانه بابل و ویرانهای مدور را نوشت. در سال 1937 در کتابخانه شهرداری بوئنوس آیرس مشغول به کار شد، اما در سال 1946 پس از به قدرت رسیدن خوان پرون، دیکتاتور معروف آرژانتینی، برخس از کار خود در کتابخانه شهرداری برکنار و با سمت اهانت‌آمیز بازرس ماکیان و خرگوش‌ها به بازارهای عمومی منتقل شد. اما او از این کار دوری جست. در سال 1950 به ریاست کانون نویسندگان آرژانتین انتخاب شد، اما سرانجام کانون را که به یکی از معدود سنگرهای ضد دیکتاتوری بدل شده بود بستند. بیانات تند برخس در نشریات به چاپ می رسید. او می گفت دیکتاتورها ظلم را برمی انگیزند، دیکتاتورها بردگی را برمی انگیزند، دیکتاتورها شقاوت را برمی انگیزند و نفرت انگیزتر این که حماقت را برمی انگیزند. پس از سقوط پرون، برخس دوباره به ریاست کتابخانه ملی منصوب شد. کرسی ادبیات انگلیسی و آمریکایی در دانشگاه بونس آیرس را هم به او واگذار کردند. اما او در همین سال 1955 بینایی خودش را از دست داد. با این حال هم به کتابخانه رفت و هم به دانشگاه. نابینایی باعث ایجاد وقفه در خواندن و نوشتن او هم نشد. 4 کتاب شعر و 2 مجموعه داستانش، یعنی گزارش دکتر برودی و کتاب شنی را با دیکته کردن به دیگران در همین دوران نابینایی منتشر کرد. به علاوه نابینایی باعث شد که برخس به اصرار دوستدارانش برای سخنرانی و مصاحبه تن بدهد و چیزهایی را که برایش جالب بود برای دیگران هم بازگو کند. از جمله عرفان ایرانی، به خصوص عطار نیشابوری، بودا، ادبیات کهن لاتین، سروانتس، اسپینوزا، افسانه ها، نقاشی و خیلی مطالب دیگر. خورخه لوئیس با اینکه بارها نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شد، ولی هیچگاه برنده آن نشد. با وجود این، جایزه ملی ادبیات آرژانتین را از آن خود کرد. برخس در سال 1961 با دریافت نخستین جایزه ادبی فورمانتور از سوی جامعه بین المللی ناشران برای کارنامه ادبی بی‌نظیرش یک بار به شهرت جهانی رسید. این جایزه به طور مشترک به برخس و ساموئل بکت اهدا شد و به ترجمه های انگلیسی آثار برخس به ویژه هزار تو شهرت فراوانی بخشید. از دیگر آثارش میتوان از کتابخانه شخصی، پرچم سیاه، تفتیش عقاید، تحسین سایه، اطلس و آیین بودا نام برد. حالا با هم داستان زخم شمشیر را می شنویم.
جای زخم کبود بدمنظری سرتاسر صورت مرد را از ریخت انداخته بود. این زخم در یک سمت صورت شقیقه را و در سمت دیگر تا انتهای گونه را از هم دریده بود. دانستن نام واقعیش زیاد مهم نبود. همه در تاکوارمبو او را به نام مرد انگلیسی اهل کلرادا می شناختند. همه می گفتند که در برزیل به کار قاچاق مشغول بود. مرد انگلیسی برای جبران این زیان‌ها پا به پای کارگران روزمزد خود کار می‌کرد. آنها می‌گویند که او آدمی سختگیر و بی‌رحم و در عین حال بسیار منصف بود. آنها همچنین می‌گویند میخواره قهار بود. در طول سال 2 بار خود را در اتاقی در خانه تابستانی حبس می‌کرد و وقتی بعد از 2 یا 3 روز انگار که از جنگ برگشته است، گیج، رنگ پریده، لرزان و هراسان بیرون می‌آمد، باز همان حالت ارباب منشی و ریاست طلبی خود را حفظ می کرد. من او را با چشمان سرد و بیروح، هیکل لاغر و پرتحرکش و سبیل خاکستری رنگ به یاد می‌آورم. به ندرت با کسی معاشرت می‌کرد. البته زبان اسپانیولی را در سطح ابتدایی و آمیخته با لغات و کلمات برزیلی صحبت می‌کرد. به جز بخشنامه‌ها و مدارک مربوط به امور تجاری که گاه‌گاهی دریافت می‌کرد، هرگز نامه‌ای برایش نمی‌رسید. آخرین باری که در مناطق شمالی مسافرت می‌کردم، طوفان و طغیان کاراگواتا مجبورم کرد که شب را در کلورادا بمانم. هنوز چند دقیقه از اقامتم نگذشته بود که احساس کردم ورود من به آنجا بسیار نابهنگام و بی‌موقع است. سعی کردم پیش مرد انگلیسی با توسل به احساساتی نظیر میهن پرستی خود شیرینی کنم. گفتم هر ملتی که صاحب روح و جوهره انگلیسی باشد هرگز شکست نمی‌خورد. طرف صحبت من حرفم را تایید کرد و در پی آن افسود که او انگلیسی نیست، بلکه ایرلندی و اهل دانگاروان است. در پی این گفتش لحظه خاموش ماند، انگار که رازی را فاش ساخته است. بعد از شام بیرون آمدیم تا نگاهی به آسمان بیندازیم. باران دیگر نمی بارید، اما در سمت جنوب، در پشت تپه ها، برق می جهید و غرش رعد به گوش می رسید. طوفان دیگری در شرف وزیدن بود. وقتی به داخل اتاق غذاخوری برگشتیم، مستخدمی که شام را آورده بود، یک بطری نوشیدنی برای من آورد. مدت زمانی طولانی در سکوت و آرامش چند لیوانی نوشیدیم. من تا مدتی متوجه گذشته زمان نشدم. وقتی به خود آمدم که گیج بودم، حتی متوجه نشدم که چه الهامی، شادی و یا ملالتی باعث شد که به وجود آن زخم اشاره کنم. حالت قیافه مرد انگلیسی تغییر کرد. برای چند لحظه فکر کردم که حالا مرا از خانه‌اش بیرون خواهد انداخت. سرانجام با لحن عادی خود گفت: من داستان زخم صورتم رو به شما میگم، به شرطی که شما به هیچ وجه از سرزنش و خفت من روی گردان نباشین. من پذیرفتم و این داستانی است که به من گفت، آن هم با ملغمه از انگلیسی و اسپانیولی و حتی تا حدودی پرتغالی. در سال 1922 یا در همین حدود، در یکی از شهرهای کانوت من هم جز توده مردمی بودم که برای کسب استقلال ایرلند توطئه می‌چیدند. از رفقای من اون عده که زندن، بقیه عمر خودشون رو وقف امور صلح طلبانه کردن و عده دیگه برخلاف دیدگاه‌های گذشته‌شون در دریاها و بیابونا زیر پرچم انگلیس می‌جنگن. یکی از اونا، یعنی بهترینشون، در سپیده دمی در محوطه سربازخونه‌ای مرگ و پذیرا میشه. جوخه ای از سربازای خوابالود اونو به رگبار گلوله میبندن. بقیه در نبردهای بینام و نشان و مرموز جنگ داخلی با سرنوشت روبرو میشن. ما جمهوری خواه بودیم و کاتولیک. به گمانم تا حدودی هم رمانتیک. ایرلند برای ما نه تنها یک آینده رویایی و حال غیر قابل تحمل، بلکه با اون قلعه های مدور و باطلاقای به رنگ خون خودش یه افسانه تلخ و اشتیاق‌آمیز بود. یه روز غروب که من اونو هرگز فراموش نمی‌کنم، یه عضو حزبی از مانسه پیش ما اومد. اسمش جان وینسنت مون بود. ظاهراً 20 سالش بود. هیکلی لاغر و شکننده داشت. از دیدنش احساسی ناخوشایند و ناراحت کننده با آدم دست می‌داد، چون به نظر می‌رسید که ستون فقرات نداره. با اشتیاق و خودبینی عجیبی صفحه کتابا و جزوه های کمونیستی رو مطالعه کرده بود. با مطالعه ماتریالیسم دیالکتیک این جرأت رو پیدا کرده بود که هر بحث و گفتگوی رو قطع کنه. در اینکه انسان کس دیگه یا دوست داشته باشه یا از اون متنفر باشه، دلایل زیادی وجود داره. وینسنت مون تاریخ دنیا رو یک ستیز و کشمکش اقتصادی پستی می دونست. اون معتقد بود که انقلاب ایرلند خواهی نخواهی پیروزه. من گفتم یه مرد محترم میتونه فقط به انگیزه ها و علت های از دست رفته علاقمند باشه. حالا شب شده بود. ما بحث و تو راه رو روی پله ها و در طول مسیر خیابون های پیچ و خمدار ادامه دادیم. نظریات و عقاید بیان شده به وسیله مون کمتر از لحن انعطاف ناپذیر اون در بیان حقایق منو تحت تأثیر قرار داد. رفیق تازه من دیگه حرفی نزد. اون متکبرانه و یکم هم عصبی قراردادمون رو زیر پا گذاشت. وقتی کنار آخرین خونه رسیدیم، صدای شلیک ناقافل گلوله ما رو سراسیمه کرد. قبل یا بعد از این شلیک بود که هر دو از کنار دیوار قطور و بی پنجره کارخونه یا سربازخونه گذشتیم. ما به طرف خیابون سنگ فرش نشده پیچیدیم. هیکل تنومند سربازی از میون روشنایی تندی پدیدار شد که از کلبه شعله‌ور بیرون اومد و با فریادی بلند دستور ایست داد. من با عجله به راهم ادامه دادم، اما رفیقم با من همراهی نکرد. به عقب برگشتم و جان وینسنت مون رو دیدم که مجذوب و افسون شده هنوز سر جاش وایساده، انگار که از وحشت و ترس سنگ شده. برگشتم و سرباز رو با یه مش به زمین انداختم و بازوی مون رو گرفتم و سرزنش کنان وادارش کردم که دنبال من بیاد. احساس ترس اونو وادار به تسلیم کرده بود. ما به درون تاریکی شب که گلوله ها اونو میشکاف فرار کردیم. شلیک پشت سر هم تفنگ ها ما رو بدرقه کردن. گلوله شونه راستمون رو خراشید و در حالی که در لابلای درخت های کاج میدویدیم، گاه گاهی آه و ناله ضعیف اونو میشنیدم. پاییز سال 1922 مخفیانه تو ویلای جنرال برکلی ساکن بودم. جنرال که هرگزم اونو ندیده بودم، اون موقع برای انجام چند ماموریت اداری بنگال بود. از عمر ساختمون کمتر از یه قرن میگذشت، اما با اون راهروهای پیچ در پیچ سرگیج آور و سالن‌های بی‌مصرف تاریک و خرابه به نظر می‌رسید. موزه و کتابخونه بسیار بزرگ اون تقریبا تمام مساحت طبقه همکف رو اشغال کرده بود. کتاب‌های نامتناسب درباره مباحث گوناگون که به نحوی بیانگر تاریخ قرن 19 هم بودن و شمشیرهای هلال شکل ساخت نیشابور که به نظر می رسید تیغه های خمیده شون هنوز شدت و سختی نبردار رو در خودشون دارن. به یادم میاد که ما از در عقب ساختمون وارد شدیم. مون با لبای لرزون و خشک زیر لب زمزمه کنان گفت که وقایع اون شب خیلی جالب بودن. وقتی کمک‌های اولیه رو شروع کردم فهمیدم که زخمش سطحیه. کارم که تموم شد یه فنجون چای براش آوردم. ناگهان گیج و مبهوت و منمن کنان گفت: اما شما کار بسیار خطرناکی کردید. در جواب گفتم که نگران من نباشه. بر اثر تجربیات جنگ داخلی قبلنم دست به چنین کارهایی زده بودم. علاوه بر این دستگیری حتی یه نفر از افراد حزب بدجوری نهضت ما رو به مخاطره مینداخت. مون روز بعد متانت و آرامش خودش رو پیدا کرد. سیگاری روشن کرد و با پرسش‌های متعددی درباره منابع اقتصادی حزب انقلابیمون منو به بحث و جدل فراخوند. پرسش‌های اون همه واضح و روشن بودن. بهش گفتم و این حقیقت داشت که وضع بحرانیه. صدای شلیک گلوله‌ای از سمت جنوب به گوش رسید و در ادامه حرفم گفتم که رفقای ما منتظرمون هستن. پالتو و تپانچه هم در اتاقم بود. وقتی برگشتم دیدم مون روی کاناپه دراز کشیده و چشماش بسته است. گمون میکرد تب داره و به من گفت که لرزش دردآوری تو شونش احساس میکنه. بعدها دریافتم که ترس و بزدلی اون علاج ناپذیره. با ناشیگری گفتم که مواظب خودش باشه و ترکش کردم. من از این مرد ترسو خجالت میکشیدم، انگار که خودم بزدل و ترسو بودم نه وینسنت مون. از اونجایی که اعمال و رفتار آدم‌ها خیلی به هم شبیهه، پس بی‌انصافی نیست که یه نافرمانی در باقی همه آدم‌ها رو به آلودگی بکشونه و بردار شدن یه یهودی برای نجات همه آدم‌ها کفایت کنه. شاید هم حق با شوپنهاور بود که میگفت من همه دیگر آدمیانم و هر آدمی همه آدم‌هاست. شکسپیر هم از جهاتی یک وینسنت مون بیچاره است. ما 9 روز تو خونه بزرگ ژنرال به سر بردیم. از رنج و عذاب و از شکوه و جلال جنگ چیزی نمیتونم بگم. هدف من بیان داستان به وجود اومدن این زخم اهانت‌باره که جاش توی صورتم باقیه. اون 9 روز و لحظه به لحظه به یاد دارم، به جز یه روز مونده به آخرین روزو که افراد ما یه باره به داخل سربازخونه هجوم بردن و ما موفق شدیم از مردی که در الفین 16 نفر از رفقای ما رو به رگبار مسلسل بسته بود انتقام بگیریم. دمدمای صبح پنهانی از خونه خارج شدم. اوایل شب بود که برگشتم. رفیقم طبقه بالا منتظرم بود. زخمش مانع شده بود که بیاد طبقه پایین. من اونو در حالی که یک کتاب دستش بود کاملا به خاطر دارم. یه شب اون پیش من اعتراف کرد که من توپو به هر سلاح دیگه‌ای ترجیح میدم. اون درباره نقشه‌های ما خیلی سوال کرد. دوستش از اونا انتقاد بکنه و در صورت لزوم اصلاحشون کنه. اون همش زیربنای اقتصاد اسفنگیز ما رو تقبیح میکرد و با روش و دیدگاه جزمی و ملالتبار خودش سرانجام مصیبتباری رو دربارش پیشبینی میکرد. اغلب زیر لب منمن کنان میگفتش این کار بازی با آتیشه و برای اینکه وانمود کنه اهمیتی به ترس جسمانیش قائل نیست تراوشات ذهنیش رو بزرگ جلوه میداد. به هر حال خوب یا بد اون 10 روز گذشت. روز 10 شهر یه بار سقوط کرد و به دست سربازای نیروی ویژه انگلیس افتاد. اونا سوارایی بودن قد بلند و ساکت که تو جاده ها و کوره راه های پرت و دور افتاده گشت می زدن. با وزش باد خاکستر و دود همه جا پراکنده می شد. گوشه خیابونی جسدهایی رو دیدم که روی زمین افتاده بودن. این جسدها منو از آدمکی که سربازا برای تمرین تیراندازی تو میدانهای عمومی مورد استفاده قرار می دادن کمتر تحت تاثیر قرار داد. من که سپیددم خونه رو ترک کرده بودم قبل از ظهر برگشتم. مون داشت با کسی تو کتابخونه صحبت میکرد. از لحن حرفش فهمیدم که داره با تلفن صحبت میکنه. بعدش هم اسم خودم رو شنیدم و بعدش این که من ساعت 7 به خونه برمیگردم و بعد از اونم راهنماییایی برای دستگیری من موقعی که از باغ عبور میکردم به گوشم خورد. دوست آگاه و منطقی من داشت به طور عادلانه منو میفروخت. شنیدم که برای حفظ جان خودش تضمینایی رو میخواست. اینجا داستان من گیج کننده و طولانی میشه. یادم میاد که اون خبرچین رو تو راهروهای تاریک و ترسناک و روی پله‌های طبقات ساختمون تعقیب کردم. مون گوشه و کنار خونه رو خیلی بهتر از من میشناخت. یکی دو بار رد اونو گم کردم. آخرش قبل از اینکه سربازا منو دستگیر کنن اونو یه گوشه گیر آوردم. از یکی از مجسمه‌های زرهدار ژنرال شمشیری قاپیدم و با ضربه اون ماه هلالی شکل فولادی علامت هلالی شکلی از خون رو تو صورتش رسم کردم. برخس، اینو پیش تو اعتراف می‌کنم. برای اینکه برای من یه فرد کاملاً بیگانه‌ای هستی. اهانت به من، اونم از جانب تو، زیاد منو آزار نمیده. در این موقع راوی از سخن گفتن باز ایستاد. متوجه شدم که دستهایش می لرزند. پرسیدم اما مون چی شد؟ اون یهوداوار پولی گرفت و به برزیل فرار کرد. بعد از ظهر در میدون شهر اون دسته ای از افراد رو دید که داشتن آدمکی و تیربارون می کردن. من بیهوده منتظر بودم که داستان خود را ادامه دهد. سرانجام از او خواستم که به حرفهایش ادامه دهد. ناله کرد و بعد با ملاحتی آرام جای زخم هلالی سفیدی را به من نشان داد. با لکنت گفت حرفای منو باور نمی کنی؟ مگه این داغ ننگی رسوایی رو که به صورتم حک شده نمی بینی؟ من این داستان رو به این شکل بیان کردم تا تو مجبور بشی تا آخرش رو گوش بدی. من مردی رو که پناهم داده بود لو دادم. من وینسنت مون هستم. حالا هر چقدر که دلت میخواد منو تحقیر کن. در بخش کارشناسی این برنامه در خدمت دکتر کیهان بهمنی استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر هستیم. سلام، خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
عرض سلام و ادب خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. قبل از اینکه بررسی داستان شکل شمشیر رو شروع کنیم ازتون خواهش میکنم یکم ما رو با سبک برخس به صورت کلی آشنا کنید. بعضی میگن رئالیسم جادویی مینویسه، بعضی به فضاهای گوتیک و معمایی آثارش نسبت میدن، بعضی میگن پست مدرنه، بعضی میگن هیچ کدوم نیست و باید بهش گفت سبک برخسی. راجب سبک برخسی برامون توضیح می‌فرمایید. قبلش یه سوال دیگه هم دارم، شاید جوابی که می‌فرمایید این